فصل چهارم، اهمالکاری به دلیل مسائل شناختی. اهمالکاری به دلیل مسائل شناختی. بعد از اهمالکاری به دلیل مسائل گرایشی، نوبت میرسد به بحث اهمالکاری به دلیل مسائل شناختی. برخی مواقع در شناخت مسئله مشکل داریم. بعضی اوقات نمی توانیم درست تصمیم گیری کنیم. زمانی از زحمت فرار کرده و تصور اشتباهی نسبت به زحمت داریم. مواقعی نیز نسبت به خودمان مردد هستیم. همه اینها مشکلات شناختی هستند که در این بخش با آنها خواهیم پرداخت. اهمالکاری به دلیل زحمت گریزی. اهمالکاری به دلیل مسائل شناختی انواع مختلفی دارد که یکی از آنها بحث زحمت گریزی است. خیلی بامزه است که ما همه توقع داریم همه ما را تایید کنند. همه شرایط باید عالی باشد. همه چیز باید بر وفق مراد ما باشد و خب انشالله خوب پیش می رود. چندی پیش من به تعدادی دانشجو مشاوره دادم که چطور کسب و کار خودشان را راه اندازی کرده و بتوانند سود خوبی کسب کنند. یکی از گام‌ها برای شروع کسب و کارشان این بود که وبسایتشان را راه اندازی کنند. به یاد می‌آورم اولین وبسایت خودم را که راه اندازی کردم، سیستم‌های آماده سایت سازی اصلاً متداول نبود و شاید نزدیک 2 یا 3 ماه به صورت شبانه روزی درگیر این بودم تا سایتم آماده شود. سیستم های مختلف برنامه نویسی و کد نویسی را تست می کردم تا سایت آماده شود. اکنون برخلاف شرایط آن دوره، طراحی سایت بسیار ساده است. جالب بود یکی از آن دانشجویان خیلی ساده و فقط ظرف مدت 15 دقیقه یک سایت با قالب آماده را بالا آورد و برای انجام این کار شاید 15 دقیقه کلن وقت نگذاشت و در پایان گفت که چقدر این کار دردسر دارد و زمانی که در قسمتی از طراحی صفحه اصلی دچار مشکل شد گفت نه بابا، مثل اینکه این کار هم نمیشه. متاسفانه بسیاری از ما زحمت گریز هستیم، یعنی تا مشکلی پیش میآید میگوییم میخواستم این کارم را انجام بدهم اما نشد یا شرایط اجازه نداد. این موضوع چند مرتبه پیش آمده که وقتی به یک رستوران یا فروشگاه می روم و متوجه می شوم که مالک آنجا در کلاس های سمینار های من شرکت داشته یا از طریق سایت با من آشنایی داشته، معمولا از من خواسته می شود که در مورد رشد کسب و کارشان چند ایده به آنها بدهم. فکر کنم شما نیز می دانید که در گذشته در زمینه بازاریابی و فروش نیز فعالیت هایی داشتم. با توجه به تجربیاتم چند ایده مطرح می کنم، ولی معمولا می شنوم که نه، اینم اتفاقا یک بار تست کردیم نشد. من می گویم خب دقیقا چه اتفاقی افتاد که نشد؟ می گویند کارمندها کارها را انجام نمی دهند. نمی شود. یعنی متاسفانه به محض اینکه کوچکترین مشکلی رخ می‌دهد کار را رها می‌کنیم. باید در واقعیت بدانیم که اینها اکثراً بهانه هستند. چه کسی گفته که همه چیز باید بر وفق مراد ما باشد؟ اگر در پی موفقیت هستیم، ما باید آماده مشکلات باشیم و بدانیم که باید بهای موفقیت را بپردازیم. در ادامه راهکارهایی برای مدیریت این نوع از اهمالکاری را با یکدیگر مرور می‌کنیم. قانون 47. من قانونی برای خودم دارم که نامش را قانون 47 گذاشتم. برای هر کاری اگر تا 47 عدد مشکل هم رخ دهد، من باید پایان کار بمانم. و شاید جالب باشد اگر بدانید که معمولاً روی 10 یا حداکثر 14 مشکل مسئله رفت می شود. اما متاسفانه اکثر انسان ها قبل از اینکه به اولین مشکل برسند جا می زنند یا نهایتاً روی دومین و سومین مشکل کنار می کشند. پیشنهاد می کنم که شما این قانون را برای خودتان داشته باشید و ببینید که همان کارهایی را که دیگران حاضر نیستند انجام دهند و شما انجام می دهید، تا طعم شیرین موفقیت را خواهید چشید. هری کالینز، یک بازاریاب تلفنی که به پشتکارش معروف است، داستان بسیار زیبایی دارد. از هری کالینز پرسیدند که شما وقتی بازاریابی تلفنی انجام می دهید، چه زمانی از یک مشتری ناامید می شوید؟ او پاسخ داد، بستگی به این دارد که من زودتر بمیرم یا آن فرد. منظور هری کالینز این است که تا آخرین لحظه‌ای که خودش یا آن فرد زنده است، تلاش می کند که این مسیر را پیش بگیرد. زحمت گریزی یکی از اصلی ترین دلایل اهمال کار است. اکثر ما ایده های بزرگی داریم، ولی حاضر نیستیم زحمتش را بپذیریم و هزینه‌اش را بپردازیم. منظور از هزینه زحمات است و نه لزوماً هزینه مادی. اقدامک. ببینید که در کدام قسمت در زندگی خود ممکن است دچار این نوع از اهمال کاری شده باشید و کجا با اولین مشکل و شکست کار را رها کرده اید. همین حالا برای آن یک نقشه عملی طراحی کنید تا آن را به سرانجام برسانید. بهتر است از کارهای کوچک شروع کنید. اهمال کاری به دلیل ناتوانی در تصمیم گیری. اما دومین دلیل اهمال کاری از بخش شناختی مشکل تصمیم گیری است. بسیاری از اوقات ما اصلا تنبل نیستیم، بلکه نمی توانیم تصمیم های درستی بگیریم. محمد یکی از دوستان من است که وقتی او را برای اولین بار در دانشگاه دیدم، تصور کردم که یک فرد بی‌خاصیت و کاملا تنبل است. به اعتقاد من او یک اهمالکار واقعی بود، چون او عملا هیچ کاری نمی کرد و به نظر می رسید که به این دنیا آمده تا فقط کمی کار کند و بخورد و بخوابد. وقتی چند مرتبه با او صحبت کردم متوجه شدم که اتفاقاً او اصلاً اهمال‌کار نیست، بلکه تنها مشکل او این است که در گرفتن تصمیم‌های زندگی مشکل دارد و وقتی در یک دوراهی قرار می‌گیرد نمی‌داند که چه باید بکند و به همین دلیل منفعل می‌شود و هیچ کاری انجام نمی‌دهد. خوب به خاطر دارم وقتی با او مدتی صحبت کردم و به او آموزش دادم که چطور نمودار هزینه و فایده را ترسیم کند، انگار در ماشین موفقیت‌های او بنزین ریختم. او که دیگر تصمیم گرفته بود که می‌خواهد چطور زندگی کند، بسیار قدرتمند و هدفمند به فعالیت خود می‌پرداخت و هیچ اتلاف انرژی و وقتی نیز انجام نمی‌داد و اکنون یکی از افراد موفق در حیطه کاری خود است. ناتوانی در تصمیم گیری به اهمال کاری منجر می شود و وقتی افراد از بیرون نگاه می کنند تصور می کنند که ما اهمال کار هستیم، در صورتی که ما اصلا اهمال کار نیستیم، بلکه نمی دانیم باید چه کار کنیم. چرا در تصمیم گیری مشکل داریم؟ شاید پاسخ به این سوال که چرا در تصمیم گیری مشکل داریم تا حد زیادی بتواند دید مناسبی به ما بدهد. به نظر من حداقل 3 دلیل وجود دارد که ما در تصمیم گیری دچار مشکل می شویم. بلد نیستیم. اولین موضوع این است که ما به درستی نمی دانیم که چطور باید تصمیم بگیریم. تصمیم گیری مهارت ها و روش هایی دارد که ما باید با آن آشنا باشیم. در ادامه متن به بیان این روش ها خواهم پرداخت. ما معمولاً وقتی انجام کاری را بلد نباشیم و مهارت کافی در انجام آن را نداشته باشیم، دچار مشکل می‌شویم و از انجام آن دست می‌کشیم. اما این تنها دلیل برای مشکل در تصمیم گیری نیست. 2 دلیل دیگر نیز وجود دارد که ما را دچار اختلال در تصمیم گیری می‌کند. از تصمیم می‌ترسیم. یکی از دلایل بسیار مهم در مورد اینکه چرا ما تصمیم نمی‌گیریم این است که بسیاری از ما از تصمیم گرفتن می ترسیم، زیرا می دانیم که برای هر تصمیمی باید بهایی بپردازیم. برای مثال، وقتی من تصمیم بگیرم که می خواهم رژیم بگیرم، می دانم که برای این تصمیم باید بهایی بپردازم و این بها در حقیقت همان خودداری از غذا خوردن است. بنابراین بسیاری از ما ترجیح می دهیم که تصمیم نگیریم و به جای این که برای خودمان مشخص کنیم که یا رژیم بگیریم یا نگیریم، تکلیفمان را روشن نمی کنیم و نه از غذا خوردن لذت می بریم و نه رژیم می گیریم تا نتیجه‌ای برای من داشته باشد. همه را با هم می خواهیم. دلیل بعدی این است که ما همه چیز را با همدیگر می خواهیم. مثلا هم می خواهیم که از همین امروز روزی 8 ساعت تفریح کنیم و در این حال روز به روز ثروتمندتر نیز بشویم. نکته مهم این است که باید این را بپذیریم که موفق شدن در هر زمینه‌ای بهایی دارد و شاید امکان پذیر نباشد که ما همه چیز را با هم داشته باشیم و باید خواسته های خود را اولویت بندی کنیم. در ادامه راهکارهای کاملا کاربردی برای رفع مشکل تصمیم گیری ارائه می شود. مشخص کردن هدف. یکی از زیباترین قسمت‌های فیلم آلیس در سرزمین عجایب زمانی است که آلیس از گربه می‌پرسد که از سمت راست بروم یا از سمت چپ، و زمانی که گربه می‌پرسد کجا می‌خواهی بروی، آلیس جواب می‌دهد که نمی‌دانم. گربه می‌گوید اگر نمی‌دانی کجا می‌خواهی بروی، فرقی نمی‌کند که کدام مسیر را انتخاب کنی. از اصلی ترین نکات در تصمیم گیری این است که ما اول بدانیم که می خواهیم به کجا برسیم و بعد از آن می توانیم تصمیم بگیریم. متاسفانه اکثر ما اصلا برای من مشخص نیست که از زندگی چه می خواهیم. بنابراین هر تصمیمی که بگیریم هیچ فایده ای نخواهد داشت. زیرا نمی دانیم که ما را به هدفمان نزدیک می کند یا دور. در بخش‌های بعدی در مورد هدف گذاری مطالبی ارائه شده است. پیشنهاد می‌کنم که حتماً در مورد هدف و هدف‌گذاری مطالب بسیار زیادی را فرا بگیرید. شاید کتاب هدف برایان تریسی و یا سمینارهای هدف اساتید موفقیت در ایران پیشنهادهای خوبی باشد. اقدامک. همین حالا 3 هدف اصلی زندگی خود را بنویسید. 1 2 3. اگر نمی دانید که چطور باید هدف گذاری کنید، شاید بد نباشد به بخش هدف گذاری رجوع کنید. استفاده از جدول هزینه فایده. یکی از بهترین راهکارها برای تصمیم گیری استفاده از نمودار هزینه و فایده است. برای این کار یک نمودار تی شکل می کشیم و یک طرف هزینه ها و یک طرف فایده ها را می نویسیم. هر کاری که می خواهیم انجام دهیم، هزینه هایش را یک طرف بنویسیم و فایده هایش را طرف دیگر، و برای هر کدام امتیازی در نظر گرفته و بعد جمع بندی و به صورت منطقی تصمیم گیری کنیم. چندی پیش در سمیناری دعوت شده بودم که در آن در مورد فرصت های شغلی مطالبی ارائه می شد. آنچه بسیار پررنگ بود این بود که اکثر شرکت کنندگان این سمینار دچار ناتوانی در تصمیم گیری بودند و عملا نه تنها هیچ کاری نکرده بودند، بلکه زمان و هزینه قابل توجهی را هم از دست داده بودند. برای مثال خانمی دوست داشت که در یک کار دولتی فعالیت کند، در این حال رئیس خودش باشد و هر زمان که خواست به مسافرت برود. درست مثل این که بگوییم من یک هواپیما می خواهم تا با آن به عمق دریاها سفر کنم. البته جالب است که او به دلیل اینکه نمی توانست خواسته های خود را مشخص کند، همه چیز را با هم می‌خواست و این نشدنی بود و در یک دوراهی به اعتقاد خودش بسیار سخت قرار داشت که شغل دولتی خوب خود را رها کند و یا به کارآفرینی بپردازد و خیش فرما شود. در چنین حالتی اگر این فرد برای خودش یک جدول هزینه و فایده ترسیم کند، بدون هیچ مشکلی می‌تواند تصمیم بگیرد. برای مثال من به جای این خانم جدول هزینه و فایده را این گونه تهیه کردم. توجه کنی؟ هزینه و فایده برای شغل دولتی. هزینه شغل دولتی حقوق ثابت است که فایده آن حقوق قطعی می باشد. امکان رشد کم است و فایده آن وام و مزایای کارمندی. محیطی که مورد علاقه هم نیست و فایده آن اطمینان 100%. هزینه شغل دولتی به آرزوهایم نمیرسم و فایده آن بیمه هستم. کار ساده است. چه کم کار کنم چه زیاد، کسی با من کاری ندارد. از این کار لذت نمی برم. خانواده موافق است. بنابراین می توانید جدولی تنظیم کنید که یک ستون آن هزینه ها و ستون دیگر آن فایده ها باشد و در هر ستون موارد خود را یادداشت کنید. اقدامک. اگر در زندگیتان جایی وجود دارد که به دلیل مشکل در تصمیم گیری در آن اهمال کاری می کنید، همین الان جدول هزینه و فایده را تهیه کنید. استفاده از جدول SWOT SWOT یکی از ابزارهای مدیریتی بسیار خوب استفاده از جدول SWOT است. اصلا از نام آن نترسید و می توانید آن را SWOT یا SWOT بخوانید. هر کدام از حرفهای این جدول نشان دهنده این کلمات است: Strength قوت، Weakness ضعف، Opportunity فرصت، Treatment تهدید. شما با این جدول برای هر تصمیم و هر کاری می توانید نقاط ضعف و قوت و تهدیدها و فرصتها را بنویسید. اجازه دهید این موضوع را با یک مثال عملی برای شما تشریح کنم. فرض کنید می‌خواهیم یک رستوران راه بیندازیم. در اینجا باید هر کدام از این 4 مورد را تکمیل کنیم. نقاط ضعف: سرمایه من کم است. نیروی انسانی خوب ندارم. در این زمینه تجربه‌ای ندارم. نقاط قوت: توان بازاریابی خوبی دارم. فرصت ها: مکان رستوران در نزدیکی یک دانشگاه است. تهدید ها: ماه مبارک رمضان نزدیک است. معمولا فروش رستوران ها در ماه مبارک رمضان کاهش می‌یابد، ولی اگر آن را در جدول بنویسیم و برایش برنامه‌ای داشته باشیم، ممکن است به یک فرصت بسیار عالی تبدیل شود که اتفاقا فروش نیز افزایش پیدا کند. مثلا اگر بتوانیم در این شرایط خدمات افطاری ارائه کنیم، می توانیم موفقیت‌های زیادی به دست بیاوریم. پیشنهاد می‌کنم همین الان در اینترنت در مورد جدول SWOT جستجو کنید. مطمئن باشید که مطالب بسیار خوبی در این زمینه خواهید یافت. مشاوره با الگوهای موفق. یکی از بهترین ایده های ممکن این است که با افراد موفق در زمینه‌ای که مورد نظر ماست گفتگویی داشته باشیم و از آنها مشاوره بگیریم. مثلا فرض کنید که یک مدرس زبان هستید و می‌خواهید یک روش کاربردی در زمینه آموزش و یادگیری زبان ارائه کنید. من نمی‌دانید که آیا باید منتظر بمانید که تحصیلات دانشگاهی شما تمام شود و یا اینکه همین الان برای ارائه و تدریس آن اقدام کنید. شاید بهترین کار این باشد که با یک فرد متخصص صحبت کنیم و از او بپرسیم که اگر جای ما بود چطور تصمیم می گرفت و به چه دلیل این کار را انجام می داد. اقدامک. همین الان لیست 3 نفر از افرادی را که می توانند الگوهای موفق شما در حیطه مورد نظر باشند بنویسید. توجه داشته باشید که حداقل 1 نفر از آنها باید در دسترس شما باشند. مثلاً مرحوم استیو جابز یا بیل گیتس به احتمال زیاد در دسترس نخواهند بود. بررسی نمونه های موفق. از دیگر روش های قدرتمند برای تصمیم گیری این است که ما به بررسی نمونه های موفق بپردازیم. این روش زمانی کاربرد دارد که مورد قبلی، یعنی مشورت با دیگران، امکان پذیر نیست و ما مجبور هستیم که با بررسی زندگی نامه و یا مطالعه سبک زندگی افراد موفق در زمینه خودمان از تصمیمات آنها مطلع شویم و از نحوه تصمیم گیری آنها الگو برداری کنیم. نکته بسیار مهم در این رابطه این است که بدانیم نمونه های موفق فقط می توانند به ما راهنمایی هایی کنند که بهتر تصمیم بگیریم و لزوماً به این معنی نیست که هر کاری که آنها می کنند درست است. مثلا بگوییم الگوی ما استیو جابز است و من نیز طبق تصمیمات او تصمیم میگیرم که در اتوبان با سرعت غیر مجاز حرکت و یا از چراغ قرمز عبور کنم. با تصمیم‌های کوچک شروع کنید. یکی از ایده‌های قدرتمند این است که با تصمیم‌های کوچک شروع کنیم. یعنی شاید خیلی راحت نباشد که با تصمیم‌های خیلی بزرگ کار را آغاز کنیم، زیرا تصمیم گرفتن هزینه بر است و ممکن است که از پس آن بر نیاییم. اما اگر با تصمیم‌های کوچک آغاز کنیم، می توانیم گام به گام مهارت‌های تصمیم‌گیری خود را تقویت و کار را آغاز کنیم. اقدامک. همین الان سه تصمیم کوچک بگیرید و بلافاصله اقدام کنید. 1، 2، 3. مثلا تصمیم شما می تواند این باشد که من از امروز موقع صبحانه موبایلم را بی صدا می کنم. یا مثلا هر روز صبح قبل از هر کاری یک لیوان آب همراه با چند قطره لیمو ترش به صورت منظم خواهم خورد. این کار را از آنتونی رابینز یاد گرفتم و اثرات فوق‌العاده عالی دارد. استفاده از سکه. روش‌هایی که تاکنون عرض کردم تا حد زیادی منطقی بودند و من می‌خواهم یک روش کاملاً غیر منطقی و البته غیر منتظره را به شما توصیه کنم. اگر مشکل تصمیم گیری دارید و نمی‌دانید که چه تصمیمی باید بگیرید، از سکه استفاده کنید و شیر یا خط بیندازید. یعنی اینکه وقت را تلف نکنید و اقدام کنید. انجام کار خیلی بهتر از هیچ کاری نکردن است. انداختن شیر یا خط فوق‌العاده پرکاربرد است، زیرا در اکثر مواقع وقتی سکه را به بالا پرتاب می‌کنیم، دلمان به یک سمت می‌رود و می‌گوییم که مثلا ای کاش شیر بیاید. در همین جا می‌توان فهمید که علاقه ما به کدام طرف است و پیشنهاد می‌کنم که به نتیجه سکه اصلا نگاه نکنید و همین تصمیمی را که دوست دارید بگیرید. این جمله را واقعا دوست دارم. وقتی شک داری و در تصمیم گیری تعلل می کنی، اول شلیک کن بعد هدف بگیر. اگر می بینیم در تصمیم گیری اهمال کاری می کنیم، تصمیم بگیریم که اول هدف گیری و بعد شلیک کنیم. این می تواند خیلی به ما کمک کند. آماده پرداخت هزینه تصمیمتان باشید. چندی قبل در یک شرکت نفتی کارگاه ارتباط مؤثر داشتم. در این کارگاه که موضوع آن نحوه ارتباط همکاران با یکدیگر، نقد پذیری، مهارت‌های نگفتن و اثرگذاری بود، اتفاق جالبی رخ داد. در میان صحبت‌هایم متوجه شدم مثل همه جای دیگر، افراد حاضر نیستند که بهای تصمیماتشان را بپردازند و می‌خواستند که همه چیز را با هم داشته باشند. برای مثال، وقتی مهارت نگفتن را به آنها آموزش دادم و گفتم اگر کسی از شما درخواستی داشت و شما به این جمع‌بندی رسیدید که باید به اون نه بگویید، از فرمول نگفتن استفاده کنید. این فرمول در کتاب انسان 2020 ارائه شده است. بردی در اون کلاس گفت که فرض کنید که من به همسرم قول دادم که جمعه او را برای خرید و تفریح به مرکز شهر خواهم برد و روز چهارشنبه مدیرم از من خواست که جمعه نیز سر کار بیایم. حالا من به هر کدام نبگویم صدمه میبینم و چطور باید هیچ صدمه ای نبینم؟ حقیقت این است که این دوست فراموش کرده که هر تصمیمی بهایی دارد و باید حاضر باشیم بهای آن را بپردازیم. شما همین الان که این کتاب را می شنوید، دارید بهای آن را می پردازید. 1. هزینه این کتاب را پرداخت کرده اید. 2. زمانی که برای شنیدن می گذارید. 3. کارهای دیگری که می توانستید انجام دهید، اما از آنها دست کشیدید. و بنابراین هر تصمیمی بهایی دارد و ما باید در زندگی خود اولویت بندی کنیم که چه چیزی برای من مهمتر است و اولویت بالاتری دارد و بعد با استفاده از روش هایی که در این بخش مطرح کردیم نسبت به انجام هر کدام تصمیم بگیریم. اهمال کاری به دلیل ناتوانی در درک و حل مسئله. سومین موضوع از بحث اهمال کاری به دلیل مسائل شناختی بحث ناتوانی در درک و حل مسئله است. حل مسئله به چه صورت است؟ در ساده ترین حالت، مهارت های حل مسئله 4 گام اصلی دارد. 1. فهم مسئله. 2. انتخاب روش. 3. اجرای روش. 4. گرفتن بازخورد. اینترنت هزاران منبع کاربردی و مفید را در اختیار شما قرار می دهد. بنابراین ما در اینجا به موضوعات کلی و تکنیک های عمومی نمی پردازیم، بلکه به موضوعاتی که شاید به سادگی در دسترس نباشند خواهیم پرداخت. راهکارهایی برای حل مسئله. برای یافتن و انتخاب روش های حل مسئله در هر زمینه ای، راهکارهای گوناگونی وجود دارد که در اینجا می توان به چند مورد اشاره کرد. استفاده از مشاوره. یکی از روش های بسیار عالی این است که تا حد ممکن از مشاورین خوب استفاده کنیم. مشاور لزوماً کسی نیست که به او پول می پردازیم. مشاور کسی است که تجربه دارد و بهترین مشاور کسی است که شما دوست داشتید جای آن فرد در حیطه کاری خود باشید. از کجا شروع می کنید؟ معمولاً در بحث حل مسئله یک سری مشکلات وجود دارد. از جمله این که افراد فکر می کنند باید از اول کار شروع کنند، در صورتی که اصلا اینطور نیست. برای مثال، از آنجایی که من بیش از 8 جلد کتاب نوشتم و دارای تجربه نویسندگی هستم، بسیاری از افراد از من میپرسند که چطوری کتاب مینویسی؟ ما در مقدمش 6 ماه است که گیر کرده ایم. وقتی این صحبت را میشنوم تعجب میکنم، چون نوشتن مقدمه آخرین قسمت از نگارش یک کتاب است. یعنی شما وقتی یک کتاب را نوشتید و فصل بندی را انجام دادید، آن وقت باید سراغ مقدمه بروید. شاید جالب باشد که بدانید معمولاً فصل اول هم به همین صورت است و بعد از بقیه فصول نوشته می شود. منظور من از این صحبت این است که قرار نیست لزوماً کار را از اول شروع کنیم. می توانیم از میانه آن کارهایی را انتخاب کنیم و انجام دهیم. باید مراقب باشیم که در دام ترتیب‌های بی‌دلیل نیفتیم. گاهی اوقات هیچ لزومی ندارد که از اول کاری آن را شروع کنیم. به دیگران توضیح دهیم. گاهی اوقات خوب است که مسئله را به دیگران توضیح دهیم. نه به معنی اینکه بخواهیم از آنها مشورت بگیریم، بلکه به خاطر اینکه وقتی برای یک نفر دیگر توضیح می‌دهیم، پنجره‌های جدیدی به روی ما باز می‌شود. این کاریست که همسر من همیشه با بزرگواری تحمل می کند. همین الان هم کنار من نشسته و این متن را می خواند. همینجا از او تشکر می کنم. بسیاری از اوقات وقتی مسئلهی برایم وجود دارد، نزد همسرم می روم و موضوع را برای او توضیح می دهم و سعی می کنم به صورت بسیار کامل آن را شرح دهم. همسرم معمولا صحبتی نمی کند، ولی گفتگوی من با خودم خیلی میتواند به من کمک کند و معمولا مشکل من حین توضیح دادن حل خواهد شد. چون وقتی برای یک نفر دیگر توضیح میدهیم، همه چیز را میگوییم و این به شدت به ما کمک خواهد کرد که درک درستی از شرایط داشته باشیم و به جنبه هایی توجه کنیم که اصلا به آن فکر نمی کردیم. نکته مهم این است که دقت کنید ایده ها و مسئله هایتان را به چه کسی می گویید. ممکن است بعضی افراد با شنیدن ایده ها شما را مسخره کنند. بنابراین فردی که می خواهید این موضوع را با او در میان بگذارید باید فردی باشد که شما را دوست داشته و به شما اعتقاد داشته باشد و احترام بگذارد. اگر این ویژگی ها را نداشت، معمولا توضیح مسئله هیچ اثر ارزشمندی نخواهد داشت و معمولاً اثر آن مخرب خواهد بود. میخواهید به کجا برسید؟ در بسیاری از اوقات ما در حال حل مسئله هستیم که اصلاً نباید آن را حل کنیم و نباید درگیر آن باشیم. دلیل این موضوع این است که ما مشخص نکرده ایم که دقیقاً چه میخواهیم یا میخواهیم به کجا برسیم. استفان کاوی در کتاب 7 عادت مردمان مؤثر میگوید زمانی که کاری را شروع می کنید باید پایان کار را در ذهن داشته باشید. همه ما برای انجام هر کاری باید دقیقاً آخر کار رو برای خودمان مجسم کنیم و این را در نظر داشته باشیم که هر مسئله‌ای حل می شود. اگر قرار بود که حل نشود، مسئله نبود، یک جمله خبری بود. پیشنهاد میکنم حتما در مورد مهارت‌های حل مسئله مطالب مفیدی که در اینترنت وجود دارد را مرور کنید. اهمال کاری به دلیل تردید به خود. یکی دیگر از دلایل اهمال کاری تردید به خود است. این موضوع برای افرادی است که نسبت به خودشان مردد هستند. اگر ما به هر دلیلی تصور کنیم کاری که می‌خواهیم انجام دهیم بیشتر از توان ماست و یا اینکه ما توانایی، هوش و ذکاوت کافی نداریم، به احتمال زیاد درگیر این موضوع هستیم. اینکه به چه دلیل ما نسبت به توانمندی‌های خود تردید داریم شاید خیلی مهم نباشد. ممکن است به خاطر خانواده، معلم بد، سیستم آموزشی، جامعه یا هر چیز دیگری باشد. در نهایت بهتر است روی این موضوع تمرکز کنیم که چطور می توانیم این دیدگاه را اصلاح کنیم و هرچه سریعتر این تصورات اشتباه را در خود ریشه‌کن نماییم. چه زمانی حق داریم؟ سوالی که در ابتدای کار باید به آن پاسخ دهیم این است که اصلاً چه زمانی واقعاً حق داریم که به توانمندی‌های خود اعتماد نداشته باشیم و احساس کنیم که توان ما در اینجا محدود است؟ اگر نظر مرا می‌خواهید، پاسخ بسیار قاطعانه من این است که هیچ مرزی وجود ندارد و هر انسانی بسیار فراتر از تصور خود و هر کس دیگری رشد می‌کند. نکته مهم این است که انسان‌ها فقط به اندازه باورهایشان محدود می‌شوند. اگر به توانمندی‌های خود باور نداشته باشیم، مطمئناً به گونه‌ای رفتار نمی‌کنیم تا آنها را بروز دهیم. در ادامه به راهکارهای کاربردی برای رفع این مشکل می‌پردازیم. تلقین بسیار مهم است. یکی از مهمترین دلایلی که باعث می‌شود ما نسبت به توانمندی‌های خود تردید کنیم، تلقین‌های منفی خودمان و اطرافیانمان است. اگر با مفهوم ضمیر ناخودآگاه آشنا باشیم، می‌توانیم به این موضوع برسیم که جملاتی که در کودکی از پدر و مادر، معلم یا سایرین شنیده ایم بسیار قدرتمند هستند و اگر این جملات منفی باشند می توانند اثرات مخربی بر روی ما بگذارند. در اینجا کار ما این است که با تلقین مثبت دیدگاه خودمان را نسبت به خود اصلاح کنیم. بنابراین شاید لازم باشد که در مورد تلقین مطالبی کاربردی را با یکدیگر مرور کنیم. قبل از هر چیزی لازم است بگوییم تلقین چیست؟ تلقین رفتاری است که به صورت منظم به قصد ایجاد یک باور ذهنی و با این روش ها انجام می شود. 1. تلقین کلامی. 2. تلقین فکری. 3. تلقین شنیداری. 4. تلقین دیداری. 5. تلقین نوشتاری. روش های تلقین. شما می توانید از هر یک از انواع تلقین که تمایل داشتید استفاده کنید، با این توجه که جملات تلقینی باید مثبت و کوتاه باشند. در ادامه روش گام به گام نوشتن یک تلقین کلامی را با یکدیگر پی می گیریم. 1. جمله تلقینی را به صورت مثبت تهیه کنیم و فعل منفی نگوییم. نگوییم من در خواندن کتاب تنبلی نمی کنم، بلکه بگوییم که من این کتاب را با علاقه مطالعه می کنم. 2. از زمان حال استفاده کنیم. مثلا نگویید این کتاب را مطالعه خواهم کرد، بلکه باید گفت این کتاب را مطالعه می کنم. 3. جمله تلقینی را بارها تکرار کنید، به زبان بیاورید و بنویسید. اگر می توانید در هر جایی که جلوی چشمتان است قرار دهید. بنابراین موضوع می تواند ایده خوبی باشد که اگر فردی، مثلا همسرتان، همواره غمگین است، به او نگویید که غمگین نباش، بلکه باید گفت که تو همیشه شاد هستی. و این جمله را بارها و بارها در زمانها و شرایط مختلف تکرار کرد. مثال بسیار جالبی که نتیجه آن برای شخص من متحیر کننده بود، آزمایشی بود که بر روی یکی از دوستانم انجام دادم. در این آزمایش من با 3 نفر از دوستانم قرار گذاشتم که هر کدام به صورت نوبتی به او بگوییم که چرا امروز اینقدر حالت بد است و نتیجه متحیر کننده بود. دوست من که آزمایش بر روی او انجام می شد کاملا سرحال بود و از ابتدای صبح انرژی زیادی داشت و نفر اول که من بودم به او گفتم که چرا ناراحت به نظر می رسی؟ مشکلی پیش آمده؟ او با انرژی پاسخ داد نه، همه چیز عالیه. حدود 30 دقیقه بعد دوست دیگرم نزد او رفت و از او پرسید که چرا اینقدر ناراحتی؟ کمکی میتونم بکنم؟ خسته ای؟ او گفت نه، مشکلی نیست. در کمتر از 20 دقیقه بعد دوست دیگرم از او پرسید که میخواهی منزل بروی؟ اصلا حالت خوب نیست. دوست من گفت نه، تحمل میکنم. ساعت زیادی از زمان کار باقی نمانده. و در ساعت بعد دوست آخرمان به او که دیگر هیجان اولیه را نداشت گفت خسته به نظر میرسی؟ دوست آزمایش شونده پاسخ داد بله، امروز اصلا از ابتدای صبح روز من نبود. همانطور که میبینید تلقین دیگران بر ما و خودمان بر خودمان بسیار قدرتمند است. پیشنهاد میکنم فقط یک بار این موضوع را بر روی فردی امتحان کنید و ببینید که حرفهای ما چقدر قدرتمند است. البته بلافاصله به دوستتان بگویید که این یک آزمایش بوده و بعد با یکدیگر قرار بگذارید که تا حد ممکن با تلقین‌های مثبت به یکدیگر انرژی مثبت بدهید. اقدامک. همین الان یک جمله تلقینی مناسب برای خود بنویسید و آن را در هر جایی که می توانید جلوی چشم خود قرار دهید. مثلا روی میز کار، صفحه زمینه موبایل یا کامپیوتر و غیره. مشق‌های مدرسه را بنویسید. افراد مردد نسبت به خود معمولاً بهانه می آورند که نمیشه، نمی توانم، بلد نیستن، الان نه، آمادگیشان ندارم، نمی توانم حلشان کنم، اصلاً سوال را نمی فهمم، باشه بعدن. و حالا فرض کنید که یک کودک هستید و در این حال والد. این کودک وقتی که مشق نمی نویسد چه بهانه هایی می آورد؟ نمیشه، نمیتوانم، بلد نیستم، الان نه، آمادگیشان ندارم، نمیتوانم حلشان کنم، اصلا سوال رو نمیفهمم، باشه بعدن. و غیره. و والد معمولا چطوری جواب میدهد؟ من نمیدونم، هر طوری که شده باید انجامش بدی. و یکی از بهترین روش ها این است که این جمله را دقیقا به خودتان بگویید. من حالیم نیست، تو باید این را انجام بدهی، هر جوری که شده. مثل برادر من باشید. برای رفع این مشکل از اهمال کاری، ایده بسیار جالبی که از برادرم گرفتم این است که حتی زمانی که شکست می‌خوریم نیز خودمان را تشویق کنیم. برادر من اهل ورزش است و به چند رشته ورزشی علاقه دارد. یادم میآید زمانی که من کوچک بودم، همیشه می رفتم بازی ها و مسابقات فوتبال برادرم را نگاه کنم. برادرم واقعا دروازه‌بان خوبی بود. البته نه به خاطر اینکه برادر من بود، بلکه واقعا نسبت به رقبا یک سر و گردن بالاتر بود. او همیشه با فریادها و تشویقها و سر و صداهایش به تیم روحیه و انرژی می داد. حتی زمانهایی که تیمش می باخت. حتی گل که می خورد باز هم با روحیه بسیار بالا تیمش را تشویق می کرد. گاهی اوقات پیش می آمد که تیم برادرم بازنده می شد، اما مطابق معمول در انتهای بازی او در حال تشویق تیمش بود و اگر یک نفر در انتهای بازی به زمین می آمد، وقتی تشویق و هیجان برادرم را می دید که داشت با تیم مقابل کوری می خواند و تیم خود را تشویق می کرد، مطمئن می شد که اصلاً تیم برنده تیم برادر من بوده. واقعا اگر همه ما در زندگی ما نسبت به خودمان این حس را داشته باشیم چقدر فوق‌العاده خواهد بود. این طور فکر کنید که تحت هر شرایطی برنده هستید. فرض کنید که ما لیدرها و طرفداران یک تیم هستیم و تحت هر شرایطی باید آن را تشویق کنیم و آن تیم فقط خودمانیم. زمان طلایی انجام کار. برای انجام هر کار در زندگی یک زمان طلایی وجود دارد که باید آن کار در آن بازه زمانی انجام شود. وقتی شوق چیزی وجود دارد، همان موقع باید پیگیر آن موضوع شویم. در صورتی که اگر این موضوع باقی بماند، دیگر انگیزه خود را از دست می دهیم و شاید لازم باشد که کاری کنیم تا سریع به نتیجه فوری دست پیدا کنیم. البته باید مراقب تفاوت این موضوع با بحث تصمیم‌های هیجانی باشیم و در عین حال به این موضوع توجه کنیم که اگر به هر دلیلی در انجام کاری احساس هیجان داریم، شاید لازم باشد فوری دست خود را بند کرده و بدانیم که باید سریع برای انجام آن اقدام کنیم. از کارهای کوچک شروع کنید. پیشنهاد بعدی من برای کسانی که نسبت به خودشان مردد هستند این است که از کارهای کوچک شروع کنند. کارهای کوچک باعث می شود موفقیت‌های کوچک به دست آوریم. مانند گلوله برفی است که از قله کوه به آرامی غلت می خورد و آرام آرام بزرگ و بزرگتر می شود تا در آخر یک بهمن موفقیت برای ما شکل می گیرد. برای مثال فرض کنید که من می‌خواهم یک کتاب بنویسم، اما به توانمندی‌های خود اعتقاد ندارم. شاید بهترین کار انتخاب روشی باشد که در این کار تمرین کنم و در عین حال شکست نیز در پی نداشته باشد. مثلا می‌توانم از نوشتن در یک وبلاگ شروع کنم و مطالبی را که به ذهنم می‌رسد در آن بنویسم. در وبلاگ یا وبسایت شخصی نوشتن هیچ شکستی در پی نوشتن من و غیره نیز نخواهد بود و هرچرا که مد نظرم باشد میتوانم در آن بنویسم. پس از آن شاید لازم باشد که نوشته را در یک مجله منتشر کنم تا نظرات دیگران و هیئت تحریریه و غیره را نسبت به نوشته هایم ببینم و وقتی که نوشته من نیز در این مجله منتشر شد، آنگاه به فکر نگارش کتاب بیافتم. اقدامک. اگر حس میکنید که در کاری توانمندی ندارید، همین حالا آن را به 6 گام کوچک تقسیم کنید که گامهای اول هیچ ریسک و احتمال شکستی نداشته باشد و در ادامه همین طور سخت‌تر شود و ببینید که با تقسیم کردن میتوانید از پس سخت‌ترین کارها برآیید. کاری که فکر میکنم نمیتوانم، 6 گام اجرایی، 1, 2, 3, 4, 5, 6. اگر ترس ها وجود نداشتند چه می کردیم؟ همه انسان ها ترس هایی دارند و هیچ کسی بدون ترس به دنیا نیامده است. مثلا شاید برایتان جالب باشد اگر بدانید که مهاتما گاندی که به نظر بسیار قدرتمند و بدون ترس می آید، در اولین سخنرانی خود به دلیل ترس از صحبت در جمع آنقدر ترسیده بود که حالش بد شد و صحبتش ناتمام ماند. بزرگترین ترستان را یافته و به این فکر کنید که اگر آنها وجود نداشتند چه کار می کردید؟ یعنی اگر هیچ ترس و تردیدی نسبت به خودتان نداشتید چه کار می کردید؟ اگر می دانستید که همیشه موفق می شوید چه تصمیم هایی می گرفتید؟ صحبت هستی من برای عزیزانی که به دلیل تردید به خود از انجام کارهای بزرگ خودداری می کنند این است که توان خود را دست کم نگیرند و بدانند که با یادگیری اجرا و گرفتن بازخورد می توانند هر کاری را به انجام برسانند. اهمال کاری به دلیل توقع و تصورات نابجا و بهانه جویی. یکی از اصلی ترین دلایلی که ما در هر کاری اهمال کاری می کنیم توقعات و تصورات نابجاست و از آنجایی که توقع داریم همه شرایط برای ما جور باشد و چون نیست شروع به بهانه جویی می کنیم. همه ما افرادی را دیده ایم که بالاترین مدارج تحصیلی را در رشته بهانه تراشی کسب کردند. در حقیقت بعضی افراد در این کار متخصص هستند و گاهی اوقات بهانه هایی که می شنویم واقعا عالی است و قطعا با خود می گوییم که اگر او این خلاقیت را در یک مسیر دیگری به کار می بست به کجاها که نمی رسید. تا وقتی بهانه ها وجود داشته باشند، ما از اقدام دست می کشیم و هیچ کاری برای ما نتیجه نخواهد داشت. شاید لازم باشد قبل از هر چیزی بهانه را تعریف کنیم و بگوییم که اصلاً منظور ما از بهانه چیست. بهانه دلایلی است که ما در توجیه انجام ندادن کاری به خودمان یا دیگران ارائه می کنیم، در حالی که افراد دیگری هرچند معدود در شرایطی مشابه یا حتی بدتر آن کار را انجام دادند. از کجا متوجه شویم که این بهانه است؟ شاید در بسیاری از مواقع این موضوع برای ما سوال باشد که آیا من در حال بهانه تراشی هستم یا نه؟ بنابراین دو راهکار بسیار کاربردی در زمینه تشخیص بهانه پیشنهاد می شود. برای تشخیص بهانه ها می توان از دو کلید استفاده کرد. آیا دیگران توانستند؟ یکی از بهترین روش‌ها برای اینکه متوجه شویم آیا در حال بهانه تراشی هستیم یا نه، این است که ببینیم آیا افراد دیگری با شرایط مشابه توانستند به جایگاه مطلوب و مورد نظر ما دست پیدا کنند. برای مثال، اگر بهانه ما این است که با این شرایط اقتصادی نمیتوان ثروت خوبی کسب کرد، باید ببینیم که آیا هیچ فردی با شرایط مشابه ما توانسته از راه درست و مناسب به درآمد خوبی دست پیدا کند یا خیر. وقتی که مجبور باشم می توانم؟ کلید کاربردی دیگری که بارها از آن استفاده کرده ایم این است که فرض کنیم دو روز غذا نخورده ایم و بسیار گرسنه هستیم. حالا برای به دست آوردن غذا چه کار خواهیم کرد؟ اکنون باید دید که در این شرایط کدام یک از بهانه‌های ما قابل قبول است؟